أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. عنوان واتل عليهم گرچه ممکن است ضمیر به بنی اسرائیل برگردد، ولی از اون جهت که سوره مبارکه اعراف در مکه نازل شده است و قسمت مهم مردم مکه را مشرکین تشکیل می دادند و بنی اسرائیل یهود در مکه کم بود، بنابراین وطل علیهم یعنی برای خود مشرکین حجاز، برای این مردم که احیانا در جمع اینها ممکن است برخی اهل کتاب وجود داشته باشد، قرائت بکن و تلاوت بکن. پس این چیزی نیست که ضمیر علیهم به خصوص بنی اسرائیل برگردد. اگر آیه در مدینه نازل میشد، از اون جهت که یهودی ها در مدینه حضور داشتن، ممکن است ضمیر به اونها برگرده. ولی چون این آیه در مکه نازل شده است، مانند سایر آیات سوره اعراف، ضمیر به خود کفار برمیگرده. برای اینکه در ذیل هم دارد به اینکه داستان مکذبین این چیزی است و اکثری مشرکین حجاز در اون روز که در مکه بودن، اینا مکذب بودن، آیات الهی رو تکذیب میکردن. بنابراین رو این دو جهت ضمیر به خصوص بنی اسرائیل بر نمیگردد، به همون مشرکین حجاز، به مردم بر میگردد. مطلب دیگران است که در شرح حال این قصه یه سلسله روایاتی است که هم در تفسیر روایی اهل سنت است، مثل الدر المنصور، و هم در تفسیر روایی ماشیه هاست و مقدار از اینها با اسرائیلیات آمیخته است. لذا غالب مفسرینی که اهل تحقیقن به اون خصوصیاتی که در روایات است اعتنایی نکردند. صاحب المنار نقل میکند که شیخ المفسرین یعنی ابن جریر طبری به این بخشای روایی که قصه و تاریخ اسرائیلیات است اعتنایی نکرده. فی الجمله معلوم میشود یه عالمی در بین بنی اسرائیل بود که به این وضع بد مبتلا شده است، اما اسمش چی بود، خصوصیت انحرافیش چی بود، اون اسمی که بلد بود اسم اعظم بود یا نه، چه دعای بدی کرد، اینها در اون قصه های اسرائیلی هست، اثباتش کار آسانی نیست. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم در طرح این داستان اونجا که از انحراف این شخص یاد میکند، میفهمد به این که فنسلخ منها، اونجا که پایان امر او رو ذکر میکند فهمد فکان من الغاوین، از این که تعبیر به انسلاخ کرد معلوم میشود به این که اون روزی هم که مؤمن بود، ایمان او در حد یک پوست برای او ظهور کرد. برای مؤمنین واقعی راسخین در علمن، ایمان در اونها رسوخ کرده است، در جان اونها و بدن اونها حضور و ظهور دارد. در باری برخی ها نظیر عمار وارد شده است که الا من اکره و قلبه مطمئنن بالایمان، چه این که در جریان عمار باز بیانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که ایمان خالت عمار را من قرنه الی قدمه، مشابه اون تعبیری که درباره حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است، منتها درباره حضرت امیر سلام الله علیه بالاصاله درباره شیعیان و اونا به تبع. اینا کسانی هستند که ایمان در قلب و قالب اینها حضور و ظهور دارد، من قرنه الی قدمه. ولی نسبت به این بلعم و امثال بلعم، ایمان یک قشر ظاهری بود برای اینها، به دلیل اینکه وقتی اینها از ایمان به در آمدند، تعبیر قرآن این است که فنسلخ منها، از این پوست به در آمدند. معلوم می شود که اون روزی هم که داشتند بیش از حد جلد و پوست نبود. بله، اما حالا ما دادیم او تا چه اندازه گرفت؟ نفرمود به اینکه ما ای را در قلبش مستقر کردیم، ما دادیم ولی او با آریه گرفت. به جای اینکه به قلب و قالب عطا کند، فقط در قالب عطا کرده است، یعنی فقط روپوشی بود برای او. از طرف ذات اقدس اله نقصانی نبود، قصوری نبود، او فیض را عطا کرده است، ولی اون که باید بگیرد در حد پوست گرفته است، نه در حد جان. بله، اما یه وقت است که تعبیر قرآن این است که این ایمانی که در جان او بود، این راسخ بود، این با قلب و قالب از ایران بیرون آمد، نشون میداد که ایمان در قلبش رسوخ شد. اما تعبیر قرآن این است که این از این پوست بیرون آمد، معلوم شد ایمان برای او یه پوستی بود. این ارتداد یه وقت است که بعد از آن است که به قلبه مطمئنن بالایمان، خب این معلوم شد که ایمان در قلب رسوخ شد، ولی متاسفانه این شخص نپذیرفت چنین چیزی که نبود، زیرا اون که ایمان در قلبش راسخ است که از ایمان به در نمی آید. معلوم شد این روزی هم که ایمان داشت، ایمان در قشر او بود. ایمان ظاهری معنی نفاق نبود، مؤمن بود، اما ایمان برای او حال بود نه ملکه، واقعا مؤمن بود، واقعا اهل نماز بود. اما ایمان در حدی که در عمار یاسر است که به قلبه مطمئن بالایمان، از اون سنخ نبود، جز الراسخون فی العلم والایمان نبود، ایمان بود، حکم ایمان را داشت و آثار ظاهری هم برش بار بود. اما بقیه که جز اسرائیلیات است، اثباتش آسان نیست که حالا او دعایی کرده، مثلا مسیر برگشته، از ضرر مؤمنین دعا کرده و داشت مستجاب شده. این مقدار هست که ذات اقدس اعلام فرمود ما دادیم، او هم گرفت، اما با قلب و قالب گرفت یا فقط با قالب گرفت؟ ظاهرش اینه که با قالب گرفت. نه، قصص مال مکذبین است، اما از کسی که قبول دارد یا نکول کرده است. اکثری مردم حجاز که این آیه بر اونا تلاوت شده است، اونا اهل نکول بودن، قبول نکردن، که در بین اونها که جریان بلعم پیدا نشده که ارتداد باشد، که این آیه در مکه نازل شد، در مکه هم کسی نبود که حکم بلعمو داشته باشد، که قبلا ایمان آورده و آیات الهی را دریافت کرده و برابر او مستجاب دعوه شده، بعد گرفتار سوء خاتمه شد. در آیه دارد که سا مثل القوم الذین کذبوا، هر که آیات الهی را تکذیب بکند داستانش اینه، خواه مسبوق به قبول باشد خواه نباشد. و اکثری مکذبین حجاز اینا اهل نکول بودن، هیچ کدوم قبول نکردن، که و آیه مسئله مکذبین است. خب ظرفیت که داشت، آمادگی داشت، ولی منتها به سوی اختیار خود نپذیرفت، ایمان را در جان خود جا نداد، به دلیل اینکه خدا نفرمود ایمان از دل او بیرون آمد، گفت او از پوست ایمان بیرون آمد. تعبیر انسلاخ نشون میدهد به اینکه ایمان در قلب او راسخ نبود. مطلب بعدی آن است که یه وقت از راه توبه باز است، شخص توبه میکند، یه وقت راه توبه باز است و شخص توبه نمیکند. در این جریان بلعم شخص راه توبه را عمدن به روی خود بسته است، برای اینکه تعبیر قرآن تعبیر انسلاخ است نه نزد. یه وقت از انسان جامعی را دربر می کند، بعد این جامعه و لباس را از تن بیرون می آورد، پوشیدن دوباره جامعه کار آسانی است، چون کسی که لباس را از تن بیرون آورد دوباره می تواند بپوشد. این حالت را می گن نزد، خلع و مانند. اما یه وقت است که میگن ثعبان و حیه، کارشون اینه، اینه سالی بار پوست میندازن، این مار که پوست انداخت دوباره دیگه تو اون پوست نمیرود، که این پوست رو علاهده باید خودش برویاند، این پوست مثل یک پوستی نیست که انسان دوباره دربر کند. که خب بنابراین اونچنان این شخص از این ایمان بیرون آمد که ثعبان و حیه از پوست بیرون میان، دیگه بر نگشت، یعنی راه برگشت خود را عمدن به سوی اختیار خود بسته است. یه همچه آدم بد عاقبتی بود. پس بنابراین گرچه ایمان برای او راسخ نبود و در حد جامه بود، اما در حد پوست برای مار بود، نه در حد پوستین برای انسان عادی، به دلیل اینکه تعبیر نزع نفرمود، تعبیر انسلاخ فرمود. و این پوستی را که مار میاندازد یا ثعبان و اژدها میاندازد، اون پوست را میگن مسلاخ، و این حالتش هم میگن حالت انسلاخ. پس یه وقت است که انسان لباس را دربر میکرد و از بدن میگیرد، میگن خلع کرده است، نزع کرده است. خلعت را هم خلعت گفتن برای آن است که بزرگان این لباس را از بدن خودشون خلع میکردن و به اون شاعر یا ماده دیگر میدادن. وگرنه لباسی که پوشیده نباشد، لباس نو باشد، که حرمتی ندارد. که اینا که از ائمه علیهم السلام خلعت میخواستن برای تبرکش بود. گاهی هم مثلا یه لباس نو را اهل بیت علیهم السلام به اون شاعر میدادن، اونا حتماً اصرار داشتن که قمیستون رو ما بدید. نه سو، سو یعنی پارچه، قمیس یعنی پیرهن. عرض میکردن اونی که بدن شماست ما اونو میخواییم، وگرنه لباس نو تو عالم فراوونه. اونو میگن خلعت که تبرک داره، وگرنه لباس نو چه برکتی داره؟ حالا وقتی امام میدهد حساب دیگری است، اما بالاخره بدنی که بدن ولی الله باشد اگر جامعی به او مرتبط بشود او برکت دارد. این همه تلاش و کوشش برای دریافت اون جبه دعبل برای همون اون بود که به بدن مبارک امام هشتم سلام الله علیه رسیده بود، وگرنه خب از این پوستین تو عالم فراوان بود. پوستین نو که ارزشی ندارد، که ارزش همون بازار رو دارد. اونی که برکت هست آن است که امام بپوشد و از بدن خود خلع کند و به دیگری عطا کند. به هر تقدیر نزع و خلع یه حساب است، انسلاخ یه حساب دیگر. اونم همین طوره دیگه، دیگه دوباره بر نمیگردد، که یه روز دیگری است که وارد شب میشود. اگر فردا روشن است، فردا فرداست، نه امشبی که ما اون قشر روشن را از او کندیم شب شد، همین دوباره بشه روز. وقتی که شب فرا میرسد، آیت اللهم اللیل که نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون، وقتی ما این پوست روشن را و روپوش روشن را از روی این زمان گرفتیم، این میشه تاریک. خب دوباره که ما اون پوست رو تو همین زمان و روی همین زمان نیم پوشونیم، که این یه حرکت وضعی دیگریست. زمین که برگشت به دور شمس، این حرکت عامل تحقق زمان است، حرکت تازه است، به دنبال حرکت تازه زمان تازه است. زمان تازه را یه پوست تازه هم بهش میپوشنن، میشه فردا و میشه روز جدید و میشه روشن. نه این که حالا وقتی شب شد ما پوست روشن را از فضای زمان گرفتیم و زمان شده تاریک، همین زمان محفوظ است، ما دوباره پوست روشن میپوشانیم. خب پس معلوم میشود که انسلاخ غیر از نزع و خلع است و دیگه جا برای برگشت نیست، و این شخص به سوی اختیار خودش اونچنان از پوست ایمان به در آمده است که راه برگشت را عمدن به سوی اختیار خود بسته است. ممکن است، ولی تعبیر انسلاخ نشون میدهد به اینکه این در حد پوست بود. محال نیست کسی که، البته در باره غیر معصومی، جز راسخین در ایمان باشد و برگردد، محال نیست. اما ما دلیل بر امکان فقط عقلی است، دلیل بر وقوع نداریم که همین چیزی واقع شده، تاریخ مسلمی داشته باشیم که کسی راسخ در ایمان بود و بعد عاقبت شد، نداریم همین چیزی، امکان عقلی است. اما شاهد قرآنی این است که این شخص راسخ در ایمان نبود، ایمان در او رسوخ نکرد، به دلیلی که تعبیر بر انسلاخ کرد. خب نه، بعد وقتی فرمود این رو جلوتر ببرید، این لباس تنم هست، لباس جانم هست، من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، یعنی یه قدی جلوتر ببرید. مثل یه آدم میگن آقا سرد است، این پتور یه قدی بالاتر ببر. اینجا میگن آقا لباس یه قدی جلوتر ببر. گفت ما لباس دادیم، این لباس هم لباس قالب است یعنی تن، هم لباس قلب است یعنی جان. من یعظم شاعر الله فانها من تقوى القلوب. بعدم فهمود قلبش متقی است، قلبی که متقی باشد اون جامعه زرین را در بر کرده است. مطلب دیگر اون است که برخی ها گفتن به اینکه منظور از این الذی آتیناه شخص فرعون است، جریان بلعم و امثال ذلک را نپذیرفتند، یعنی احتمال دادن که اون نباشد. برای اینکه ذات اقدس اله خیلی از آیات خود را به فرعون ارائه کرده است برابر آیه سوره مبارکه طه، منتها باید اینا توجه میکردن که بین ایتا و بین ارائه خیلی فرق است. در سوره مبارکه طه آیه 56 به این صورت آمده است: ولقد اریناه آیاتنا کلها فکذب و ابا. به دو دلیل جریان قصه سوره اعراف که محل بحث است با جریان فرعون هماهنگ نیست. برای اینکه درباره فرعون تعبیر به ارائه است، در آیه محل بحث تعبیر به ایتا است. ایتا همون اعطا است و دادن است، نشون دادن غیر از دادن است. یه وقت انسان یک کالای را به کسی نشون میداد اما که او نمیداد که او مالکش بشود. ذات اقدس را آیات الهی را نشان فرعون داد که فرعون معجزات ببیند، کرامت را ببیند، اما دیگه به فرعون کرامت نداد که. اما در اینجا فرمود وطل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، اینم جمع آورد که چندین کرامت ما به او عطا کردیم، ایتا کردیم. ایتا همون اعتاست، آتاهو همون اعتاهوست، این عطیه ما بود به او رسیده است. دوم اینکه در جریان فرعون فقط تکذیب است، دیگه انسلاخ که نیست، فرعون اصلا قبول نکرده تا کارش ارتداد و انسلاخ باشد، ولی این شخص قبول کرده به دلیل اینکه فرمود فنسلخ منها. پس به این دو شاهد معلوم می شود که قصه ای که در سوره اعراف محل بحث است با جریان فرعون دو تاست. درباره فرعون تعبیر به ارائه شده است، نه ایتا اولا، درباره فرعون تعبیر به انسلاخ نشد، فقط درباره این شخص است که تعبیر به انسلاخ شد ثانیا. فرعون تکذیبش با نکول همراه بود، اینجا تکذیبش بعد از قبول است. اینه که با قصه فرعون خیلی فرق. البته روایات هم حالا تا چه اندازه خصوصیاتش درست باشد، ولی اصلش که فریق نقل کردن این را درباره قصه بلعم ذکر کردن. مطلب بعد درباره اتبعه و شیطان است. برخی ها گفتن اتبعه و شیطان مفعول دومش محذوف است. اتبعه و شیطان یعنی جعل شیطانو کفارن اتباعا له، کفار را تابع او قرار داده است. اثبات این معنا، استظهار این معنا و تأیید قرآنی این معنا کار آسانی نیست. اتبعه همونطور که در نوبت قبل اشاره شد در قرآن کریم در بعضی از موارد به معنای تبعه است و برای اینی که تعقیب کند. این تعقیب و مراقبت رو میگن اتباع، برای اینکه در جریان فرعون دارد که وقتی بنی اسرائیل به همراه موسی سلام الله علیه حرکت کردن به طرف دریا، فرعون با همراهانش اینا را اتباع کردن، یعنی به دنبال اینا راه افتادن که اینا را بگیرن. فاتبعهم فرعون بجنوده، یعنی تبعهم لیلحقهم ولیدرکهم. این تعقیب و مراقبت را میگن اتباع. بنابراین دلیلی بر اینکه ما بگیم مفعول دوم محذوف است وجود ندارد. مطلب بعدی آن است که این که ذات اقدس اله فرمود اخلد الارض، منظور از ارض دنیاست. اونایی هم که تو آسمان دارن زندگی میکنن با این سفینه ها و به فکر پیروی هواین، اینا اخلاد الارض دارن. گاهی منظور ارض در مقابل سماست، مثل که فرمود ما باران را از آسمان به زمین فرستادیم برای اینکه زمین گیاهان خود را برویاند، الارض الجرز و ماننده. گاهی عرض در مقابل آخرت است، عرض در مقابل آخرت معنی دنیاست. اخلد الارض این است. خب به پیروی هوا هم همین خطر را به همراه خواهد داشت و تبع هوا. اما این که فرمود ولو شئنا لرفعناه بها، ذات اقدس اله خیلی ها را به رفعت نائل کرده است، حالا به یک درجه یا چند درجه، ولی این شخص به سوی اختیار خود هم از ارتفاع یک درجه خود را محروم کرد هم از ارتفاع چند درجه. آیه 11 سوره مبارکه مجادله این است که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن. این درجاتن تمیز جمله دوم است. تمیز جمله اول محذوف است. یرفع الله الذین آمنوا منکم درجاتن والذین اوتوا العلم درجاتن. اون که مؤمن است ولی عالم نیست، خدا او را یک درجه بالا میبرد. اون که مؤمن است و عالم است، خدا او را چندین درجه بالا میبرد. این چه اینست که یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجاتن، که درجات مؤمن عالم با مؤمن غیر عالم یکی باشد. این دو جمله است، برای هر کدام تمیز جدا و مستقل است. تمیز اولی محذوف است، تمیز دوم مذکور است. اولی را به قرین دومی حذف کردند. خب یرفع الله الذین آمنوا منکم یعنی مؤمنین غیر عالم، یرفع چقدر درجتن. اما والذین یعنی یرفع الله الذین اوتوا العلم، اون اوتوا العلم از شما، نه اوتوا العلم از دیگری، به قرینه منکم قبلی، درجاتن. پس محور رفع درجه یا درجات ایمان و علم است. این شخص نه ایمانش حفظ کرد نه علمش در راه صحیح به کار برد. خدا فرمود لو شئنا لرفعناه بها، به این آیاتی داده این رو رفیع الدرجه می کردیم، لیکن نه اخرج الی الارض. معلوم می شود آیه 11 سوره مبارک مجادله که به صورت وعده است، به فعل مضارع است، فرمود یرفع الله الذین آمنوا منکم در صورت حسن خاتمه، و الذین اوتوا العلم در صورت حسن خاتمه. خب پس راه رفع درجه حفظ ایمان و همون اون عمل به علم است به طریق نافع. برای اینکه مؤمن عالم با مؤمن غیر عالم که هم درجه نیستن، هر یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، چگونه میشه که اینا یک درجه داشته باشن؟ خب باز برگشتش به قلت و نقصانه دیگه، این یا یک درجه است یا دو درجه است، چون ایمان درجات دارد. حداقل ایمان یک درجه است، حداقل علم هم چند درجه است. این چی نیست که اگه کسی مؤمن عالم بود یک درجه داشته باشد، مؤمن غیر عالم هم بود یک درجه. علم هم درجات دارد، برای بعضی ها درجات فراوان هست، اون فاصله ای که بین سلمان و ابوذر رضوان الله علیهم است. ایمان هم درجاتی دارد، مراتبی دارد. پس اگر ایمان مراتبی دارد، حداقلش مرتبه اولا و درجه که دارد یکی. علم هم مراتبی دارد، حداقلش اینکه دو سه درجه برای مؤمن عالم در نظر گرفته می شود. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود ولکن نو اخلده بر ارض و تبه هوا، ذات اقدس اله فرمود به این که ما اون چه که در روی زمین است او رو زینت زمین قرار دادیم و اگه کسی زمین گرا شد زمین گیرش میکنیم. در آیه 8 سوره مبارکه کهف فرمود که انا جعلنا ما الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. ما هر چه که روی زمین هست از باغ و راغ و بنا و غیر بنا اینا رو زینت زمین قرار دادیم، نه زینت شما. انا جعلنا ارز زینتن لها نه لکم، زینت شما در جای دیگه است که سوره مبارک حجرات مشخص کرده، تا شما را بیازماییم و بعدم عاقبت همه این زیورها به صورت کاه پژمرده و افسرده و اینا در میاد. به نال جائرون معالی ها سیدن جرس در آیه 18 سوره اسراء مشخص فرمود که من کان یرید العاجله، ای کسی تمام همش همین دنیا باشد، عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد اما ثم جعلنا له جهنم یصلها مذموما مدحورا. ای کسی دنیا بخواهد یه موجبه جزئی است و یه موجبه کلیه. موجبه کلیه اینه که آخر همه اینا جهنمه. موجبه جزئی اینه که هر اندازه که ما بخواهیم و هر کسی که خودم اومده بودیم، چون این چی نیست که کسی دین رو رها کرده به طرف دنیا حرکت کرده همه اونها بشن قارون، که خیلی ها دین رها کردن دنیا هم گیرشون نیامده، یا برفرض دنیا هم گیرشون آمده به حد قارون گیرشون نیامده، که دو تا موجبه جزئی را ذکر کرده یه موجبه کلیه. فود من کان یرید العاجله، کسی که دنیا اراده میکند، عجلنا له فیها اما ما نشاء نه ما شاء، اما لمن نریدو نه لکل من اراده. خیلی هستن خسر دنیا و آخره. این چی نیست که هر کی دین رو رها کرده به دنبال دنیا را افتاده بشه قارون، اینطور نیست. پس دو تا موجبه جزئی است. اما همه این گروه، چه اونها که قارون شدن، چه اونها که من نشا بودن، چه اونها که لمن نرید بودن، ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این موجبه کلی است که دامنگیر اونها خواهد شد. چرا؟ برای اینکه علمی که نافع نباشد، فرمود به اینکه رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. این تو بیان نورانی است، امیر است دیگر. فرمود بعضی از علما کشته جهلن. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. این جهل در مقابل عقل است، نه جهل در مقابل علم. بعضی از علما هستن که کشته جهلن، چون عاقل که نیستن، وقتی عاقل نبودن میشن جاهل. اون جهل در مقابل عقل با علم هم میسازد. این جهل همان است که جاهلیت تعبیر میکنن از او. پایان این فرمود به این که این مثل مثل بدی است. مثل یعنی ممثل چیز بدی است، نه تمثیل بد است یا مثل بد است. مثل که بسیار چیز خوبیه. این فرمود سا مثلا، یعنی این جریان جریان بدی است. وگرنه اصل تمثیل، اصل مثل زدن خیلی نافع است برای تفهیم. اکثری مردم با مثل مطلب رو میفهمند. اون اوحدی از انسان هاست که به برهان اکتفا میکند، نیازی به مثل ندارد. پس این که بود مثل سو، یعنی مثل سو، نه سو مثل، نه مثل بد است یا تمثیل بد است، مثل شیء بد.
سا مثلا یعنی ممثل چیز بدی است، وگرنه مثل در تفهیم خیلی اثر داره. خب همین جریان بلعم یا غیر بلعم که نسبت به دین فرمود انصراف در باری زلالت و قوایت فرمود تو کان من القاوین، که قبلا اشاره شد این کان دلالت و استمدار دارد. یک این قاوین هم صفت مشبیه است، نه اسم فاعل. دو دلالت بر ثبات و دوام دارد نتیجه. پس این از در قوایت و زلالت رسوخ پیدا کرد، از در ایمان در حد پوست بود، پس ایمانش در حد قشر و غالب، ولی قوایت و زلالت در قلب او رسوخ پیدا کرده است. الحمدلله.